بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ فرق جلسه هشتم، تاریخ 16 هفته 1397.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد اصل بحث بشویم، دیروز ما نکته ای عرض کردیم. برادر بزرگوارمون اینجا در نقد مطلب ما مطلبی بیان کردن. امروز میخوام توضیح بدم که این شبهه را از ذهن مبارکیشون لااقل در بیاریم. ما دیروز این بحث رو مطرح کردیم که این که مرحوم سید، خواهش میکنم دقت کنید، این که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که واجب است در شستن وضو از اعلا و اسفل ابتدا کند، از اعلا، گفتیم این نظر مشهور هست خلافاً لسید المرتضی و بعضی از بزرگان دیگر. منتها این نکته را مطرح کردیم که چه دلیلی بر این مسئله اقامه کردن. گفتیم اولین دلیلی که برای مشهور اقامه شده تمسک به اصالت البلاغه اشتغال است. گفتن اشتغال یقینی یستدعی البراءة الیقینیه، و در اینجا ما نمی دانیم که اگر از اعلا شروع نکنیم یقین به فراغ ذمه پیدا می کنیم یا نمی کنیم. برای اینکه یقین پیدا کنیم به فراغت ذمه، پس ابتدا می کنیم در شستن از اعلا به اسفل. این حرف اول ما. منتها خدمت شما بزرگان عرض کردیم که تمسک به این اصل مبتنی بر دو امر است. امر اول این است که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم. اما اگر ما دلیل اجتهادی در این زمینه داشتیم، نوبت نمی رسد به تمسک به اصل. نکته دومی که محضر شریف دوستانمون مطرح کردیم، گفتیم تمسک به اصالت الاشتغال در صورتی جا دارد که براءت جاری نشود، و ما ادعا کردیم که در ما نحن فی دوران امر، خوب گوش میدید آقا یا نه؟ بله الحمد. در ما نحن فی که دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است، در اینجا ما براءت جاری میکنیم نسبت به این نکته. یعنی پسزانی که وضو را عبارت از فعل دانستیم، نه مسبب از مسحتان و غسلتان، همین فعل و هو علی وضوء، فعل دانستیم شک میکنیم که آیا عبارت است این وضوء ما که این افعال باشد از غسلات و مسحات، یا این که نه چیز دیگری هم دارد و اون عبارت است بفرمایید ابتدا کردن از اعلا. اون ابتدای از اعلا را زائد دانستیم، یعنی مثل اقل و اکثر ارتباطی که ما در بحث نماز داریم که آیا نماز 10 جزء است یا نماز بفرمایید 11 جزء است. ما گفتیم که در اینجا از شبت براءت جاری میکنیم. فاضل معاصر ما فرمودند که تفاوت بین اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی، بخواستن همینو بفرمایید، این است که در اقل و اکثر استقلالی ما براءت جاری میکنیم، ولی در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط باید جاری کرد. یعنی در نتیجه اگر شک کردیم مثلا 10 جزء است یا 11 جزء، بنا را بر 11 جزء میذاریم. حرف شما همین بودید. من میخوام هم محضر ایشون عرض بکنم، چون ایشون یه ذهنیتی از بعضی از کتب اصولی دارن و ذهنیت درستی است، تو ذهنشون مونده و به این زودی هم بیرون نمیاد. بدانید و آگاه باشید که در بحث اقل و اکثر ارتباطی 3 قول وجود دارد، نه یه قولی که ایشون فرمودن. قولون بل احتیاط هم عقلن و هم شرعن، که شاید نظر ایشون همین بود. و قولون بل براءت عقلن و شرعن، قول دوم قول به براءت است عقلن و شرعن. یعنی چی؟ یعنی به این معنا ما حتی در اقل و اکثر ارتباطی این قول دومه و صاحب این قول شیخ انصاری است، صاحب این قول مرحوم آیت الله خویی است، صاحب این قول امام است که در اقل و اکثر ارتباطی مثل اقل و اکثر استقلالی قائل به براءت هستند، هم براءت عقلی و هم براءت شرعی. و قولون به تفصیل که قول مرحوم آخونده که امشب در کفایه حتما مراجعه کنید که تو ذهنتون باقی نماند این مطلب که الزاماً در اقل و اکثر ارتباطی همیشه احتیاط است. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، من مطلبی که دیروز گفته بودم بنابر مسلک امام بود، بنابر مسلک آیت الله خویی بود، بنابر مسلک شیخ انصاری بود، اینا قائل به براءت هستند. مرحوم آخوند تفصیل قائل می شوند بین براءت عقلی و براءت شرعی. معتقدن از نظر براءت، از نظر عقلی حکم به براءت می کنیم، ولی از نظر شرعی حکم به احتیاط میکنه. بنابراین علی هذا، اینی که تو ذهن شما به عنوان یک اصل مسلم جا بیفته که همیشه در اقل و اکثر استقلالی ما براءت جاری میکنیم و در اقل و اکثر ارتباطی همیشه بفرمایید احتیاط، یه قول در مسئله نیست، 3 قول و طرفداران این قولی هم که من عرض کردم افراد کمی نیستن. مرحوم نائمی هست، مرحوم آی خویی هست، مرحوم امام هست، شیخ انصاری هست و اکابر دیگری. و دلیلی هم که من امروز این نسبه الاصول مرحوم آیت الله خویی هم براتون آوردم، گفت که اون سید موقعی که استدلال میکرد گاهی که کم میورد میگو به جدم قسم. حالا ما به جای به جدم قسم متن کتاب رو آوردیم خدمتون، هر شبت بزرگتون استدلال مرحوم آیت خویی را رضوان الله تعالی علیه که چرا ما در اقل و اکثر ارتباطی براءت جاری میکنیم، دلیلی که ایشون اقامه میکنند هم خدمت علمای اعلام و حجج اسلام بیان میکنیم. فتحصله روزه مفصله، فقط اینجا فتحصله ان تعلق تکلیف بالاقل معلومون. حواسا اینجاست، تعلق تکلیف بالاقل در اقل و اکثر ارتباطی است. تعلق تکلیف بالاقل معلوم و یکون العقاب على ترکه عقابا مع البیان و اتمام الحجه. یعنی اگر کسی در اقل و اکثر ارتباطی اقل را ترک بکند، اینجا عقاب بر این ترک عقل عقاب معلبیان هست، چون معلومه و مسلمه و اگر احیانا شما آمدید عقل را ترک کردید فردای قیامت عقابتون میکنن، نمیتونید هم بگید عقاب آفرین به شما، اتمام حجت است، معلومه. و تعلقه، این دلیل آی خویی است و دلیل من یکون علی نهج آی خویی که چرا در اقل اکثر ارتباطی هم برا اجاری می شود. و تعلقه بالاکثر مشکوکن فی، تعلق تکلیف نسبت به اکثر مشکوکن فیه، یعنی اینجایی که من شک دارم آیا وضوع عبارت از مسحات و غسلات است فقط به عنوان اقل یا علاوه بر مسحات و غسلات فرمیدا ابتدا از اعلا به اصل هم هست که اون جزء بعدی است. ایشون می فرمان و تعلقه بالاکثر مشکوکن فی و یکون العقاب علیه عقابا بلا بیان، یعنی اگر من فردا ابتدا از اعلا بفرمایدا نکردم شارع مقدس خواست مرا عقاب کند، میگم آقا این عقاب بلا بیان است چون مشکوکن فی بوده. و به عبارت اخرى یکون العقاب الا ترک الصلات مثلا لعجل ترک الاجزاء المعلومه، ده جو سرزن عقابا مع البيان و هو العلم، و یکون العقاب الا ترک اجزاء معلومه لعجل ترک الاجزاء المشکوک فيها عقابا بلا بیان. والعقل يحكم بقبه، عقلم حکم میکنه به قبه عقاب بلا بیان. و هذا معنى البراءة العقليه، این معنای براءة عقلی است. و هذا الوجه مما لا بأس به، این وجه وجه خوبی است که حتی ما در اقل و اکثر بفرمایید دیگه حفظتون شد، که حتی در اقل و اکثر ارتباطی هم ما دیگه باز میگم در زمانی است که زمینه برای ببینید شک در شما از خیلی از بزرگانی مونتا عجله میکنید، ما یه شک در تکلیف داریم، یه شک در مکلفون به ما میگیم اینجا شک در تکلیف است، اصلا جایی برای اصالت الاستقلال نیست، تمام مجرای احتیاط نیست. خب الحمدلله رب العالمین، ما کمی دیروز تند رفتیم، هم خواستم عذرخواهی کنم از محضر ایشون و هم مستندن به ایشون بگم که هم بابت اون تندی دیروز من عذرخواهی میکنم و هم از این که این مطلب رو خدمتتون گفتم شما تشکر کنید. عرض شود محضر شما به این که ما در رابطه با این روایتی که خدمت شما بزرگان عرض کردیم، این روایت ابی جریر رقاشی، گفتیم این چون تمسک به آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق نتوانست نظر ما را تأمین کند که من الاعلى الى الاسفل باشد. چرا؟ چون گفتیم اطلاق داره. آفرین. بعضی از روایات دیگم که در باب وضو وارد شده اصلا چیزی به عنوان اعلا به اسفل درش نیست، مثل روایتی که دیروز عرض کردیم دعا کیفیت وضو را مطرح میکند، دعا به ماء و اخذ کفا من فغسل به وجهه و یده، کجای این مطلب دارد که من الاعلا بفرمایدا الى الاسفل؟ اینم ندارد. الله امروز آمده بعد 18 روز ولی بذارید ما حرفمونو بزنید، معلومه بیانیه است، بیانیه میگه جرمی مرتکب شده، بیانیه است، خب بیانیه جرمی مرتکب شده است، میگن کیفیت وضوء پیغمبر این بوده. ما هم این روایت دومم که حالا امروز هم باز استناد میکنیم، یعنی تنها دلیلی که انشاءالله مطرح میکنیم برای اینکه مستند برای فرمایش سید مطرح کنیم همین وضوء بیانیه است که امام باقر علیه السلام کیفیت وضوء پیغمبر را بیان میکند و کیفیت وضوء پیغمبر دقیقا همین شکلی است که پیغمبر آب آوردن وضوء گرفت، منتها این روایت کافی نیست تا برسیم به اون روایت. گفتیم برای مذهب مشهور استدلال شده به این روایت ابی جریر رقاشی، منتها ما یه اشکال سندی در روایت کردیم، گفتیم جناب ابی جریر رقاشی مشخص نیست، معین نیست، ما دو تا داریم به نام ابی جریر و لیس هازا منهما، کنیه جماعتی است که این آقای ابی جریر رقاشی ما هم تو اون جماعت نیست، در نتیجه روایت از نظر سند مهمله و قابل اعتبار و قابل اعتماد نیست. منتها بیم سراغ دلالت روایت که آیا دلالت روایت میتواند ما را قانع کند یا قانع نکند، که حالا بیم همون بحثی که دیروز بعضی از دوستان برسمون مطرح کردن که اگر بگیم اصحاب بر اساس این عمل کردن جابر اون باشد، یا اصلا اصل دلالت را بررسی کنیم این چه شکلی است. خوب دقت بفرمایید، عبارت روایت را من برای اینکه ذهن مبارک علمای اعلامی که مثل این بزرگوارمون دیروز نبودن عرض شود خدمتون می که روشن بشه، این هست: قلتو، ابی جریر میگه قال قلتو لعبد الحسن موسی علیه السلام کیف اتوضا للصلاة فقال لا تعمق في الوضوء ولا تلتم وجهك بالماء لتما ولكن اغسله من اعلى وجهك الى اسفله بالماء مسحا وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك. خب گفتیم تو این روایت تعبیر اغسله من اعلى وجهك الى اسفله دارد، شاید ما از ذر دلالت بتوانیم به این روایت استناد کنیم. تحلیل روایت فضلای معاصر این هست، از نظر تحلیل این روایت این شکلی است. تحلیل روایت در روایت نهی شده از تعمق، که خیلی خلاصه ور نرید به وضو، فارسیش اینه، خیلی ور نرید. حالا آقا کجا رفتن؟ وضو. ساعت چنده؟ 5. آقا کجا هستن؟ رفتن وضو. ساعت چنده؟ 5:30. آقا کجا؟ این که نشد زندگی، نشد کار. لا تعمق فی الوضوء، خیلی ور نرو، عمیق نشو در وضوء، مثل وضوء متعارف مردم، اهل بیت هم که ما پیروشون هستیم اینقدر چه نمی کرد. چون تعمق در وضوء دعب آدم های وسواسی است، آدم هایی که وسواسی هستن. عرصه وقت خدمتون داشت تکبیرت الاحرام میگفت، یکی گفت نشد، دومی هم نشد، سومی هم نشد، آخری به قول خودش دیگه شده بود، یکی کلاش استادو گفت اینم نشد، به هم ریخت. عرصه وقت خدمت شما به این که آدم وسواسی، متاسفانه گاهی خانما تو خونه وسواسی هن، خدا کنه شما مبتلا نباشید، بعضی ها مبتلا هستن، خیلی زندگی تلخی دارن. کما این که نهی کرده از تلتم به آب، آب اینطوری نزن به صورت، تلتم به آب. سوال این است که این نهی که در اینجا وارد شده، نهی از تعمق، نهی از تلتم و امثال ذلک، چه نهی است؟ احتمال اولی که در رابطه با این نهی داده شده، بخوایم وارد استدلال بشیم که آیا ما میتونیم به این روایت استدلال کنیم بر وجوب غسل از به اصطلاح اعلا ابتداءن تا اسفل یا نه. میگیم گاهی از اوقات احتمال داده میشود دوستان فاضل که نهی در اینجا نهی تنزیهی است. نهی تنزیهی یعنی چی؟ دلالت برشی میکند تنزیه، کراهت. آفرین بشون، نهی تنزیهی است، یعنی در مقام بیان کراهت است. این کراهت دارد، در نتیجه نقطه مقابل مکروه عرشبت خدمتو این است که مس جنبه چه دارد؟ استحباب دارد، وجوب را ثابت نمی کنند. این مکروه، یعنی طرف مقابلش مثلا چه است؟ آقا مستحب. عرشبت خدمتون به اعتبار چی؟ به اعتبار استحباب مس. چون مس، نه مسی که الان ما میگه ما، یعنی امرار الید علال وج، امرار الید علال عز، این مورد نظره، یعنی به این معنی آب هنطوری نریزید، دستم رو آب بکشید، کشیدن در اینجا مورد نظر است. به اعتبار استحباب مس در غسل وجه و رسوندن آب به تمام اطراف صورت با کشیدن دست بر آن، در نتیجه لطمه زدن با آب مکروه و مس جنبه استحباب دارد. این یه احتمال در روایت که حالا بر اساس این احتمال خدمت دوستان فاضل من بررسی میکنیم، آیا میتواند مدعای ما را ثابت کند که ابتدای از اعلی جنبه وجوب داشته باشد یا نه؟ تا اینجا منهایی که بعدن استدلال کنیم معلوم میشود مسح این شکلی اغسل وجهه که عرض شود محضر شما بیم که اغسل هم این اعلی وجهه که الى اسفله بالماء مسحن، معلوم می شود که این جنبه استحبابی دارد. دو، نهی از تلتم که در روایت وارد شده باشد مستند باشد به این نکته، نه از باب نهی تنزیهی، از باب این که اگر تلتم اتفاق بیفتد احراز نمی شود وصول آب به تمام صورت. ما برای این که آب به تمام صورت برسانیم عرض شود خدمت شما به این که ما ناگزیریم که بریم سراغ چی آقا؟ مس در وضو. بنابراین یعنی طبق این احتمال دوم که این که نه کرده از تلتم به خاطر عدم احراز رسیدن آب به تمام صورت هست، بنابراین عرض شود قیدی که ما در اینجا داریم اغسله علا وجهی که عرض شود خدمتون این که من اعلا وجهی که الى اسفل بالماء مسحن، قید مسحن در اینجا قید احترازی خواهد بود و معنای قید احترازی معناش این می شود که تلتم به آب، آب زدن به صورت در وضوع کافی نیست، بلکه باید حتما به صورت بفرمیدا شسته انجام بشود و شستنش هم مسح اغسله من اعلا وجهی که عرض شود خدمتون این که و یدهی که من اعلا وجهی که الى اسفله بالماء مسحن، معناش این است که وجوب شستن را دلالت می کند و در نتیجه با مسح قید احترازی هست، برخلاف اونجایی که مسح جنبه استحباب داشت، چون تلتم نهی از تلتم نهی تنزیهی بود و مسح جنبه استحبابی داشت. اینجا نه، نهی از تلتم معناش این است که اگر تلتم کنی آب به صورت نمی رسد، حالا اگر می خواهی آب به صورت برسد باید بفرمده به صورت مسح و شستن از بالا به پایین باشد، ولذا چاره ما در اینجا نداریم جز حکم وجود مسح، اونم به چه شکل؟ من اعلا الى اسفله. این طبق احتمال دوم. عرض شد خدمت شما بین که و این هم که ما میگیم مس موضوعیت ندارد، فضلای معاصر مس جنبه چه دارد اینجا؟ طریقیت. نخیر نشستن مس دیر آمدیم، مس جنبه موضوعیت ندارد، یعنی مس خصوصیت خاصی ندارد، بلکه جنبه طریقیت دارد، چون به وسیله مس صورت بفرمیدا شسته می شود، راه شستن صورت این شکلیست. خود مس به عنوان مس موضوعیت ندارد در صورت وضو، جنبه طریقیت دارد نسبت به اون چی که در وضو معتبره که آب به تمام اجزاء صورت برسد، یعنی راه رسیدن آب به تمام صورت از طریق مس عرشبت انجام می گیرد. پس بنابراین این که شارع مقدس در این روایت اگر بگیم روایت سندش مشکل ندارد، امر به غسل کرده مسحن یا امر وجوبی است، یعنی امر کرده اغسله من اعلا وجه که الى اسفله بالماء مسحن، یعنی جنبه وجوب پیدا می کند، اونم از اعلا به اسفل. مس بنابراین خصوصیتی نداره، موضوعیتی نداره، جنبه طریقیت داره. بنابراین ما طبق احتمال دوم ایها الفضلاء المعاصرین مناقشه‌ای در استدلال به روایت نداریم منهای سندها. یکی از دوستان این استدلال دوم میتونه توضیح بده. خوب الان چه گفتیم بین احتمال اول و احتمال دوم؟ اگر یکی بگه جایزه بهش میدیم. دو تا احتمال مطرح کردیم، بین احتمال اول و احتمال دوم چه فرقی است؟ هل من ناصر ینصرنا کما قال جدنا الحسین فی یوم عاشورا؟ بفرمایید.
آفرین. احتمال احتمال دوم این بود که امر وجوبی باشه.
با چه بیانی؟
با بیانی که مست رسوندن آب، یعنی هدف رسوندن آب به صورت باشه که با مست،
یعنی این که نهی از تلتم کردن، چون با تلتم ما احراز نمی کنیم که آب به تمام اجزاء صورت رسیده باشه،
فقط با مست هست که با کشیدن از آب به تمام.
منتها مست در اینجا جنبه موضوعیت دارد یا طریقیت؟ یعنی هدف با مست، چون این کار حاصل می شود در نتیجه نهی از تلتم، نه به خاطر نهی تنزیهی است که نقطه مقابلش بشود استحباب، نه اصلا نهی کرده، چون تلتم کاری ازش به برمایدا ساخته نیست، جنبه کراهت ندارد، نهیه و نقطه مقابلش هست، آقا نقطه مقابلش وجوبه، یعنی برای اینکه قصد با تلتم آب به صورت نمیرسد، چه کار کنیم که آب به صورت برسد؟ اغسله من اعلا وجهک الى اسفله بالماء مسحا، وجوب را دلالت میکنه. بنابراین با احتمال دوم ما میتوانیم به مقصد برسیم و در نتیجه بگیم روایت میشود کاملا بهش استدلال کرد. تلتم نهی از تلتم نهی تنزیهی نیست، بلکه نهی از تلتم چون هدف حاصل بفرمایید نمی شود، نه این که اگرم انجام دادیم کل مکروه جایز باشد، نه اینطور نیست، از تلتم کاری ساخته نیست، پس نقطه مقابلش هست اغسله الا من اعلا وجه که الى اسفله بالماء مستن. آفرین به شما، جایزه دومم تلتم باشه چون اولی اون روز هنوز نپرداخته ایم. خب اما بنابر احتمال اول، بنابر احتمال اول که نهی نهیه بفرمایید تنزیهی بود، در این صورت ما قید مسهم را دیگه قید احترازی نمیتونیم بدونیم. عرشبت خدمتون، قید مسهم دیگه قید احترازی نیست. قید احترازی اگر شد معناش این است که این موضوعیت دارد، نه موضوعیت بون معنا، یعنی دخالت دارد ولو علا نهوه طریقیه در شستن چی آقا؟ تمام صورت. چون در این فرض مس در غسل قطعا واجب نیست اگر نهی تنزیهی شد، بلکه مس جنبه استحباب پیدا می کند به خاطر این که عرشبت کفایت می کند، ارتماس کفایت می کند، با آب بارون اگر بهش برسد بفرمیدا کفایت می کند. اما اگر مس جنبه اعتراضی پیدا کرد، طریق می شود منحصر به چی آقا؟ به مس. اما اگر مس جنبه وجوب پیدا نکرد، هدف این است که صورت بفرمایید شسته شود، گاهی بل بفرمایید ارتماس، گاهی با باریدن آب باران، با اینا هم حاصل می شود. و تفصیل هم به قول مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میگه تفصیل قاطع شرکت، این که در آیه شریفه آمده یه بخش را اختصاص داده به غسل، یه بخش را اختصاص داده به چی آقا؟ به مس، معناش این است که اونی که مربوط به غسل غسل، اونی که مربوط به مس مس. کجا فرموده؟ اذا قمتم، بفرمید بقیهش آیه بخونید، الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این جنبه چه پیدا میکنن؟ غسل. و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. ایشون یعنی مرحوم آیت الله خویی میفرماید این که آیه آمده قائل به تفصیل شده، تفصیل قاطع شرکته، یعنی نمیشه همه یه حکم داشته باشن، حالا که قائل به تفصیل دارد شده، معناش اینه که اون بخش جنبه غسل پیدا میکرد، این بخش جنبه بفرمایید مس. و بعد ایشون میفرمایند خداوند تفصیل داده بین وجه و یدین از یک سو و بین رأس و رجلین از سوی دیگر، امر کرده به مس در رأس و رجلین و امر کرده به غسل در وجه بفرمایید و یدین. به این دلالت می کند که وجه و یدین مسح اون چه از آقا لازمه، به کمک این روایتی که در اینجا عرض کردیم، اغسله من اعلا وجه که بفرمایید الى اسفله بالماء مسحن. منطقه این مس غیر از اون مسی است که در رأس و رجلین ما داریم. بنابراین امر به غسل مسحن هم می شود در اینجا عرض شود خدمت شما، به این که فرض اول را دارم عرض می کنم، احتمال اول که نهی نهی تنزیهی است، اینجا جنبه وجوبی پیدا نمی‌کنه. میگن افضل الافراد است، مس از افضل الافراد، برخلاف اون احتمال دوم. احتمال دوم گفتیم نهی کرده از تلتم، تلتم کاری از ساخته نیست، بنابراین کار منحصر میشود به چی آقا؟ به مس، یعنی امرار الید علی الوجه و الیدین. این را مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که فرق بین احتمال اول و بین احتمال دوم، یعنی بین اونجایی که نهی تنزیهی باشد و بین اونجایی که نهی تنزیهی نباشد، این است که طبق احتمال اول ما وجهی برای وجوب نمیدانیم، ولی بنابر احتمال دوم ما وجه برای وجوب قائل هستیم. این را مرحوم آیت الله خویی می فرمایند. منتها بعد ذیل این احتمال اول که رد می کند عملا و میگه به درد استدلال نمی خورد، یک توضیح دارند. من خواهش میکنم این توضیح را با دقت و تأمل ملاحظه بفرمایید، که حتی میخوان بفرمایند اگر بنابر وجه جان کلام، حتی اگر بنابر وجه بفرمایید اول هم باشد، ما از نظر استدلال بفرمایید مشکل نگرفتید مطلب. یه بار دیگه سوال کنم، بنابر احتمال اول نه تنزیه بود، طبق توضیحاتی که ما دادیم تونستیم وجوب را استفاده کنیم یا نتونستیم؟ گفتیم نه تنزیه، مسیم به استحباب پیدا می کنن. طبق احتمال دوم وجوب را تونستیم استفاده کنیم یا نه؟ بله. حالا مرحوم آقای خویی می فرمان طبق احتمال اولی که نه تنزیهی بود و ما گفتیم وجوب نمیتوانیم استفاده کنیم، من راهکاری پیدا میکنم که ما اینکه در بقیه ابواب فقه هم این راهکار وجود دارد، که حتی برابر احتمال اول هم ما بتوانیم وجوب درست کنیم. این عبارت ایشون را دقت بفرمایید، من خدمت آقایون توضیح فرمایش ایشون را بدم. ایشون میفرماید صحیح این است، حرف مرحوم آیت الله خویی، که این اشکال که ما بر احتمال اول کردیم و این مناقشه که بر احتمال اول کردیم وارد نیست. نخیر، اینطور نیست که اگر نهی ما تنزیهی باشد الزاماً مس، جنبه مس به همون کشیدن آب، عرشب دست کشیدن رو صورت آباز قاطع نکنید، وارد نیست. میگیم چرا؟ میگیم زیرا وجوب استحباب استدلال قشنگیست، مدلول صیغه نیستن. ایشون میگه صیغه یه مفاد بیشتر ندارد، صیغه امر یه مفاد بیشتر ندارد، و وجوب استحباب از خارج ما میفهمیم به حسب حکم عقل و قرائنی که وجود دارد، وگرنه صیغه طلب و شی است. این طلب و شی گاهی لون وجوب میگیرد، این طلب و شی، و گاهی لون این بحث جدی است که آیا خود صیغه به عنوان صیغه یدل علی الوجوب، یعنی این صیغه یدل علی الوجوب، اون صیغه یدل، میگه صیغه یک معنا بیشتر نداره. تعبیر ایشون این است، میگه صیغه امر استعمال در دو معنا نمی شود، بلکه همیشه در یک معنا، من ترجمه فرمایش ایشون، بلکه همیشه در یک معنا استعمال می شود، و این عقل است که گاهی از اون وجوب انتظار می کند و گاهی مستحب. شما گوش بده محزن لله، من توضیح میدم. کجا ما میریم سراغ استحباب؟ موقعی که قرینه بر ترخیص در ترک داشته باشیم. کجا میریم سراغ وجوب؟ اونجایی که قرینه بر ترخیص ترک. پس صیغه صیغه واجبه، میگیم کجا نظیرش در فقه هم داریم؟ میگه بله در فقه داریم. اونجایی که میگه اغتسل للجمعه والجنابه، علما اینجا هستن، اغتسل للجمعه والجنابه، لفظ امر چند تاست؟ ولی با قرائنی که ما داریم به للجمعه که میرسیم بفرمایید استحباب استفاده میکنیم، چون جواز ترخیص در ترک داریم به قرائن دیگر، ولی به جنابت که میرسیم از همین اغتسل بفرمایید وجود. پس ایشون میفرمایند که ما صیغه امرمون دارای دو معنا نیست، صیغه امرمون یک معنا بیشتر ندارد، و این عقل است که گاهی انتزاع میکند از این صیغه وجوب و گاهی از صیغه استحباب استفاده میکند. عبارت ایشون من دارم عرض میکنم، و این عقل است که گاهی از اون وجوب انتزاع میکند و گاهی مستحب، و خصوصیت استحباب از کجا ناشی میشود؟ عبارت ایشون اینه که صیغه مقترن باشد به ترخیص در طرح. اگر این شد، این صیغه امر شما دیگه بوی استحباب میدهد. که ما این که وجوب را از کجا میفهمیم؟ از عدم اقتران صیغه به ترخیص در طرح. اگر ترخیص در طرح را نداشتیم وجوب میفهمیم، ترخیص در طرح داشتیم به تعبیر آقا هم بگیم که بهش بر نخوره رجحان در فعل داشتیم استحباب استفاده میکنیم. بنابراین اگر صیغه استعمال شد مثل ما نحن فی، اغسل اینجا ما به کار رفته، اغسل هو من اعلا وجه کرد بفرمید آن الى اسفلهی بالماء مسحن، ایشون میفرماید که صیغه به عنوان صیغه چیزی نداره. ما قرینه را باید بررسی کنیم که آیا ما اجازه در ترک داریم یا اجازه در ترک نداریم. اگر اجازه در ترک نداشتیم از همین کلمه اغسل هو بفرمایید ما وجوب استفاده میکنیم. عقل از عقل وجوب میفهمیم و استقلال داره به استحقاق عقوبت بر ترک. یعنی اگر احیانا عقل حکم میکنه که اگر شما امر مولا را زمین گذاشتید مستحق عقوبتید، ولذا امر به غسل جمعه و غسل جمعه و جنابت ایشون میفرمایند یه صیغه بیشتر نیست در اینجا، در یه روایت واحد هم بیشتر به کار نرفته، گرچه حالا عده‌ای از بزرگان در ذیل این روایت گفتن ما چنین روایتی نداریم با این تعبیر، بلکه در روایت ما داریم که اغتسل للازها، اغتسل للفطر، اغتسل للجنابه، اغتسل للجمعه، یعنی اینا رو آورده، یه اغتسل آورده برای همه اینا آورده. ما نسبت به بعضی از مواردش استحباب میفهمیم، نسبت یعنی این تعبیر اغتسل للجمعه و الجنابه میگن بی این قالب نیامده، نه این که حالا اغتسل للازها و الفطر و الجمعه و الجنابه بی این شکل آمده، اونش مهم نیست، در مسئله خیلی تأثیری نداره. بنابراین در یک معنا استعمال شده، قرینه هاست که تعیین کننده است کجا ترخیص در ترک داریم و کجا ترخیص در ترک نداریم. این فرمایشی است که مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد دارند، و از همین جایشون میگن در رابطه با ما نحن فی هم ما میتونیم استدلال کنیم نسبت به اجزا و قیود. خیلی جالبه، متن به عنوان چه است؟ ایها الفضلاء المعاصرین، قید مثلا در اینجا به عنوان چه هستا؟ قید مأمور دست. من میخوام روشن بشه، اغسل هو من اعلا وجه که الى اسفلهی بالماء مثلا، ایشون میگه هیچ اشکال نداره که یه اغسل هو در اینجا به کار رفته. خیلی جالبه، من خواهش میکنم دقت کنید مباحثه هم که میکنید انشاءالله طلبا این دوره به زمان مباحثه میکنن انشاءالله. اغسل هو من اعلا وجه که الى اسفله بالماء مسحن، میگه طبق احتمال اول نهی شد، نهی چی؟ ایها الفضلا تنزیهی. مسحن گفتیم دلالت بر چه میکند؟ استحباب؟ طوری نیست. ایشون میگه اشکال نداره، یه اغسل هو در اینجا به کار رفته به اعتبار قیدش که نگاه میکنیم جنبه استحباب داشته باشد، ولی به اعتبار خود مأمور به من اعلا وجهی که الى اسفل جنبه یه. گرفتید مطلب؟ نگرفتید؟ الحمدلله. ما یه عبارت اینجا داریم ایها الفضلاء المعاصرین، پس حرف کلی مرحوم آقای خویی روشن شد که مرحوم آقای خویی میفرمان تو دل صیغه امر چیزی به نام وجوب استحباب نیست. اینا معیدید؟ الحمدلله معیدید دیگه، خب الحمدلله دعوا نداریم، معیدن. ایشون میگه اغسل دو تا معنا نداره، اغسل یه معنا داره، منتها این به حسب قرائن گاهی از اوقات از همین معنا ما وجوب میفهمیم و به حسب قرائن گاهی از این معنا ما استحباب میفهمیم. خب ایشون اول برای تقریب ذهن علمای اعلام آمد مثال اغتسل للجمعت والجنابه مطرح کرد، برای اینکه ذهن شما را باز کنه که یه صیغه در اینجا بیشتر به کار نرفته، ولی به اعتبار جمعه همین اغتسل در استحباب به کار می رود و به اعتبار جنابت همین اغتسل در وجوب. تا اینجا هم که روشن ها میگه حالا اینو داشته باشید کلیت مطلب. بیم در مانعنفی، در مانعنفی هم اینو مطرح می کنیم که یه صیغه امر ممکنه به کار برود که این صیغه امر به اعتبار قیدی که مأمور به دارد دلالت بر استحباب بکنه و به اعتبار خود مأمور به احسن. همین عرض کنم دلیلش نه، میخوام بگه امر ظهور در وجود دارد، یعنی منافاتی نداره که ما احسن، منافاتی نداره که ما ازش وجود بفهمیم. مس هم چون قرینه دارد طبق قرینه عمل میکنیم، این چون قرینه بر ترک ترخیص در ترک نداریم وجوب عمل میکنیم. روشن شد مطلب؟ این کل ماجراست. لذا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند هیچ منافاتی ندارد که قید چون قرینه دارد، قرینش نهی تنزیهی لا تلتم وجهکه، اون چون نهی تنزیهیست مس جنبه استحباب پیدا میکند، ولی مأمور به که قرینهی بر ترخیص در ترک ما نداریم، چون نداریم ازش وجوب میفهمیم، بل امر ظاهران به وجوب بقیهش به ما نداری فرد. الله و علیکم السلام.
اگر اگر اون روایت رو خود بنشتر بین اصحابه و دعشاز نداره، شهرت رو جابر و کاسر بدانیم، شهرت باید قدمایی باشه از شیخ به بالا. این شهرتی که جابر برای سند جابر و کاسر
متقدمین و متأخرین دیروز ما گفتیم
قدما باید حجته،
ما هم گفتیم متقدمین دار چرند
من نبودم
خواهم نبودی مشکل در
آقا هم بر اطلاق
گیری ببخشید اینه کامل کنم، برای اطلاق گیری باید مقدمات حکمت رو
این آجا
ببینید نیمتم جلو این شکلی
هرون میشین چشم
میام
نه نمیخوام